أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرایزمون در دو اشکالی بود که وارد بود، دو اشکال نسبت به حمل صفات الهی بر ذات الهی. قبل از این که متعرض دو اشکال بشیم و جوابهاشو، متعرض بحث که ببینیم بلکه امروز تمام شد این بحث، عرض میکنیم خدمت شما که صفات بله ذات با صفات فعل، چون گفتیم صفات الهیه دو قسمه، یه صفات ذاتیه داریم و یه صفاتی داریم صفت فعله، یه صفاتم داریم که بهش میگید شما صفات چی؟ سلبیه. خب سلبیه که واضحه، یعنی از خدا سلب میشد، اما در واقع صفت خدا نیست. سلام. مثل این که خدا مثلا مرکب نیست، جسم نیست، هرچی از خدا سلب بشه. فرق بین صفت ذات و صفت فعل چیست؟ فروقی رو در کتب کلامی برای فرق بین صفات ذات و فعل گذاشتم، چند تاشو سریع خدمت شما میگم که بتونید به وسیله این فرقها تفکیک بگذارید بین صفت ذات و صفت فعل. مثلا یه فرق گفتن، صفت ذات تقیید یا تخصیص به زمانی نمی خورد، صفت ذاتی همواره هست، ازلی یون ابدی، مثل حیات و علم و قدرت. اما صفت فعل، صفت فعل رو شما می توانید تقیید کنید به زمانی و به حالی دون حال دیگری. توجه می‌فرمایید؟ خب مثلا خدا یک روزی رزاق نبود، اون روزی که مرزوقی نبود. توجه فرمودید؟ سلام. خدا بفرمایید یک وقتی مرید نبود، اون وقتی که مرادی نبود. توجه می‌فرمایید؟ متکلم نبود، اون وقتی که کلام نبود. بنابراین صفت فعل قابل تقیید به زمانی هست، اما صفت ذات نه. فرق دوم، صفت ذاتی رو شما نمیتوانید ضدش رو بر خدا بار کنید. حی بر خدا اطلاق میشد، ضدش موته، موت بر خدا قابل اطلاق نیست. علم صفت ذاتی است، جهل قابل اطلاق بر خدا نیست. بفرمایید که قدرت هم همینجور. اما صفت فعل چی؟ صفت فعل شما ضدش رو هم میتونید به خدا نسبت بدید. میگید اراده الهی، مقابلش میگید کراهت. میگون رضا، مقابلش میگون چی؟ غضب. میگون حب، مقابلش میگون بغض. توجه میفرمایید؟ اینا میشد صفات فعل. فرق سوم، صفت فعل مفهومش اضافی نیست. شما میگوید خدا حیات دارد، اضافه دیگه نداره. قدرت خدا هم هاکذا. علم خدا هم همینجور. علم خدا احتیاجی به معلوم ندارد. کان الله عالما ولم یکن معلوما. چون قبل از خلقت و آفرینش خدا علم دارد به خلقت و به کل شد. توجه میکنم؟ معلوم خارجی یعنی نیست، لکن علم خدا هست که این معلوم خارجی تحقق پیدا می کند و چه سرانجامی خواهد داشت. قبل خلقتش عالم به اوست، توجه می فهمد؟ مانعی ندارد، لکن علم وجود دارد چون تعلق می گیرد به معلوم قبل از وجودش. بنابراین هو الله تعالی عالمون از لا معلوم. اما صفت فعل اضافی است، یعنی تا طرف اضافه دیگرش نباشد اطلاق نمیشد. عرض کردم رزاق رو نمیتونید اطلاق کنید حال کونه ای که مرزوق نباشد. بفرمایید کریم رو نمیتونید اطلاق کنید حال کونه ای که کسی که خدا یا چیزی که خدا به او کرم کرده است نباشد و هاکذا. فرق چهارم، صفات ذات سلبش موجب نقص بر ذات باری تعالی است، مثل قدرت و علم و حیات. اما صفت فعل سلب فل جملش موجب نقص نیست، بلکه ربما دوامش علل اطلاق موجب نقص است. یعنی اگر بنا باشد که مثلا خدا اراده نسبت به کل شیء داشته باشد، خب نسبت به شرور هم اراده داشته باشد، اراده نسبت به شر نقص است. توجه می فرمایید؟ بنابراین صفت فعل چیه؟ صفت فعل قابل سلب در مواردی، حتی می شد گفت اگر تو اون موارد سلب نشود نقص است و بنابراین سلب صفت فعل. اما صفت ذات رو هیچ وقت شما نمیتونید از خدا سلب کنید. فرق پنجم، صفت ذات به گونه ایست که تعلق قدرت به اون و به ضدش محال است. یعنی شما نمیتونید بگون که خدا قادرون و عاجزون، نمیتونید اینو بگون. قادر هست اما دیگه عاجز نیست. نمیتونید بگون عالمون و جاهلون، نمیشد. ضدش رو بر خدا نمیتونید بار کنید، حمل کنید. اما صفات فعل شما ضدش رو هم می توانید در مواردی بر خدا حمل کنید. یعنی میگن خدا محییون و چی؟ و ممیتون. دقت می فرمایید؟ خدا هم زنده می کند هم می میراند. می توانید بگن خدا رحم کرد یا بگن خدا رحم نمی کند. درسته؟ هر دو قابل اطلاق است، اما صفت ذات خلافش قابل اطلاق. تو این بگن خدا تکلم کرد، خدا تکلم نکرد، خدا رزق داد، خدا رزق نداد. دقت می فرمایید؟ اما نسبت صفت ذات نمی تونید سأل کنید. اگرچه اینا بعضیش برگشتش به بعضی دیگره، ولی حالا به جهت اینکه اجمالا فرق بین صفت ذات و صفت فعل روشن بشه خدمت شما عرض کرد. شکالی ندارد. ببینید، نه، حیات غیر قدرته. ممکنه که چیزی کسی حیات داشته باشد اما قدرت نداشته و هاکزا. حیات غیر علمه. لازمه هم شما یه پیر مردی رو میبینید نفسش میره و میاد اما دیگه جون ندارد، رو زانوش بلند شه وایس. هاکزا بفرمایید که علمش هم زایه شده، از بین رفته در اثر بیماری. یعنی حیات لازمه علم و قدرت نیست. بله اگر بخواهد عالم و قادر باشد لا محاله باید حی باشد، عکسش بله این ورش نیست. مشکل اون ندارد بعضی را به بعضی برگردونین، اما حیات لازمه حیات قدرت و علم نیست، لازمه قدرت و علم حیات است. خب اشکال چه بود؟ یه مروری بر بحث دیروز. دوتا اشکال بود، دوتا اشکال یادتون باشد این بود، یکی که آقا بین مبدأ و ذات باید تغایر باشه. بنابراین شما که میگون ما شیعه که میگوییم صفات ذات باری عین ذات اوست، پس این تغایر بین مبدأ و ذات، بین مبدأ علم و ذات باری، بین مبدأ قدرت و ذات باری، بین مبدأ حیات و ذات باری، پس این تغایر کجا رفته؟ چون ما میگوم شیعه صفات عین ذاته، پس این تغایر چه میشه؟ این اشکال اول. جواب آقای آخوندم که معلوم شد. آقای آخوند گفت فرمودن تغایر اینجا وجود دارد، تغایر مفهومی است و تغایر مفهومی کفایت است. مفهوم علم غیر مفهوم ذات باری تعالی است، مفهوم حیات ها کذا و مفهوم قدرت هم ها کذا. آقای آخوند با داستان تغایر مفهومی مطلب رو چه کردن؟ تمامش کردن. این جوابی آقای آخوند نسبت به اشکال اول. پاسخ تمام، گیری ندارد، مناقشه‌ای نمیشد بهش کرد. اشکال دوم چه بود؟ اشکال دوم بود که تو تنبیه پنجم آقای آخوند طرحش میکنه. اشکال دوم این بود که آقا تلبس ذات به مبدأ، قیام بفرمایید مبدأ به ذات، توجه می‌فرمایید، این قیام و این تلبس میبایست به یکی از انواع و انها قیام و تلبس باشن. اگر شما میگون صفات عین ذات هست، پس شی متلبس شده است به ذاتش خودش، شی قائم شده است به ذات خودش و قیام شی به ذات خودش مستحیل است. این هم اشکال دوم بود. آقای آخون از این چه جواب فرمودن؟ از این فرمودن آقا تلبس و قیام انهایی دارد، تلبس و قیام انهایی دارد. یه نوعش صدوریشه، مثل ضرب و قطع که صادر میشد از فاعل. یه نه وقوعیشه، مثل همینا که وقع علل مضروب، وقع علل مقتول. یه نوع حلولشه که شیئی حلول کند در شیء دیگری، توجه می‌فرمایید. یه نحوم الان نحو انتزاع است، چنانچه در اعتباریات و اضافات وجود دارد. اینا حالا فرمایش آقای آخونده. می‌فرمان نوع پنجم قیام و تلبس اتحاد و عینیته. خود تلبس اتحادی و قیامی، ببخشید عینی، که عین ذاتی شده باشد چیزی. اگر کسی حالا لوفرز فقه شده باشد ذاتی او، علم عدالت شده باشد ذاتی او، فرض کنید قابل تصور است، خب اینم خودش یه قیام و تلبس دیگه. اینم متلبس به فقه هست، به علم هست، به عدالت هست، الان نحوه این که شده دیگه ذاتی او. آقای آخوند می فرماد بالاترین از انواع تلبس و قیام اینه که عینیت باشد، که بین مبدأ و ذات عینیت حاصل شده باشد. و می فرماد صفات ذات باری این عینیت درش تحقق دارد. اگر چه می فرماید این مطلب فهم عرفی متوجه این مطلب نمی شد، بعدم میگن مانعی نداره نشد، بنا نیست هر چه دقایقی که ما میگم عرف متوجه بشد. که حالا عرف نرسد به این که قیام و تلبس عینی و ذاتی چیست، خب متوجه نشن مانعی نداره، فهم عرف هم اینجا اعتباری ندارد، فهم عرف معتبر است در تعیین مفاهیم الفاظ سعتن و زیقا. تا اینجا رو خدمت شما گفته بودیم، لذا آقای آخوند فرمایند پس ما لازم نداریم فرمایش صاحب فصول رو، که فصول در صفات ذات باری تعالی قائل به نقل شد، قائل به تجوز شد، گفت آقا نمیشد به همون جوری که گفت الله و عالمون، همون جور که شما میگون زیدون عالمون، نمیتونید بگون الله و عالمون. بنابراین الله و عالمون معنای غیر زیدون عالمون دارد، و وقتی معنای غیر اون داره، پس عالمون در الله از معنای خودش نقل پیدا کرده است به معنای دیگری، یا مجازن اطلاق می شود بر خداوند. به خاطر فرارن از این دو اشکال صاحب فصول این نظریه را طرح کردن که نظریه نقل و تجوز باشد در صفات باری تعالی. آقای آخوند میگه ما دو تا اشکال جواب گفتیم، احتیاجی هم به نظریه نقل و تجوز شما پیدا نکردیم. ثم یه اشکالی هم میکند بر صاحب فصول، میگه جناب صاحب فصول اگر نقل و تجوز باشد، وقت تمام ادعیه، تمام اوراد، تمام اذکار، اینا میشد لغلقه لسان، به جهت اینکه وقتی میگد یا عالمو یا حیو یا قیومو یا بفرمایید چه قادرو، اینا خب معناش این معنایی که ما میدونیم نیست، معنای زدش هم که نیست که جهل و موت و بفرمایید که عجز باشد، خب معنای زدش هم که امکان ندارد باشه، پس چه معناییست نمیدونیم. وقتی نمیدونیم همینجور لغلقه لسان میشه، یه کلماتی است که افاده معنایی را نمی کنند. اینم یه اشکالی بود که ایشون از صاحب فصول کردند. حالا امروز مطلب رو از اول میخوام با هم مرور کنیم. سه تا مطلب رو خدمت شما میخوام عرض کنیم امروز. تا اینجا رو گفته بودیم. مطلب اول، آیا اصلا مغایرت بین ذات و مبدأ ما میخوایم؟ و آیا این مغایرت بین مبدأ و ذات در مشتقات حقیقتاً و ذاتاً اعتبار دارد؟ یا مغایرت اعتباری کفایت است؟ دوم، آیا قیام مبدأ، جهت دومی که باید بحث کنیم، قیام مبدأ به ذات میتواند به این نحو باشد که اینا با هم متحد باشند خارجن، که عینیت باشد؟ آیا تلبس و قیام علی نحو عینیت صحیحه یا نه؟ مطلب سوم، اشکالی که آقای آخوند بر صاحب فصول کرده، فرمودند شما قائل به نقل شدی یا تجوز، اون وقت لازم میاد که این اوراد و ادعیه و اذکار لغلقه لسان باشد، آیا این اشکال وارد است یا نه؟ پس ابتدا مطلب اول برگردیم، آیا بین مبدأ و ذات در مشتقات مغایرت حقیقیه و ذاتیه معتبر است و مغایرت اعتباریه کفایت نمی کند؟ بگو آقا اونی که مغایرت درش معتبر بود حمل بود، حمل رو گفت آیا خوند، هم بین موضوع و محمول باید یه وحدتی باشد، یه وحدتون ما و یه تغایرون ما. این مطلب رو پذیرفتیم از آقای آخوند، مشکلی نبود. اما بین مبدا و ذاتم باید مغایرت باشد. بگم آقا بین مبدا و ذات غیر حمله، تو حمل بر تغایر میخند، اما مبدا و ذات بین اینا مغایرت ذاتی که لازم نیست، مغایرت حقیقی که لازم نیست، حتی مغایرت بفرمایید اعتباری هم لازم نیست. شاهدش توجه می فرمایید، شاهدش این است که به همین جهت از شما می توانید که مبدع رو بر ذات حمل کنید، ذات رو بر مبدع حمل کنید، دو طرف بر هم قابل حملن. توجه می فرمایید؟ بنابراین اصلا تغایری لازم ندارد، حتی تغایر مفهومی لازم ندارد. باز شاهدش این قضیه رو ملاحظه کنید، بگم الوجود موجودن، الوجود موجودن، این غلطه یا صحیحه؟ واضحه که صحیحه. الوجود موجودن چه تغایر اینا با هم دارن؟ بگم چی؟ بگم از او مزیون، زو نور دیگه، بگم النور منیرون، تو این قضایایی که ما برای شما الان گفتیم تو اینا چه تغایری وجود داره؟ بنابراین عرض میکنیم آقا تغایر بین مبدا و ذات تو قضیه بله، تو حمل بله، اما بین مبدا با ذات خودش تغایر ذاتی و حقیقی که معتبر نیست هیچ، حتی تغایر اعتباری هم معتبر نیست. مبدا میتواند چی؟ عین ذات باشد، مثل الوجود و موجودون، از زو و مزیعون، از نور و منیرون. تجه فهمون؟ بله، نهایت این نحو از بفرمایید اتحاد ذاتی بین مبدا و بین ذات که میگیم این عینیت بین مبدا و ذات، این از فهم عرفی یه قدری بیرونه، بیرون باشه مشکلی نداره. توجه فرمودید؟ خب این جهته بفرمایید اول بحث. جهت دوم، جهت دوم اشکال چه بود؟ این بود آیا قیام صحیح است، قیام مبدا به ذات، اگر که این دو تا خارجن یکی باشد؟ خب اینم میگم بله، چه مانعی داره؟ یعنی آیا اینی که اشکال دوم گفته بود آقا تلبس و قیام با عینیت سازگار نیست، شی نمیتواند قائم به نفس باشد، شی نمیتواند متلبس به نفس خودش باشد، آیا این اشکال صحیحه؟ میگم آقا تلبس و قیام که مثل قصه یه عرض و معروض نیست که، مثل قصه یه عرض و معروض تر مقولات تست نیست که، عرض احتیاج به محلی دارد که اون محل معروضش باشه، اینجوری نیست. هاکذا شما بفرمایید که مثل مسئله اعتباریات یا انتزاعیات هم نیست. بنابراین مراد از تلبس و قیام چیست؟ میگم آقا مراد از تلبس و قیام که میگد این ذات متلبسه به این مبدا شده است، میگه این مبدا قائم به این ذات است. مراد از تلبس و قیام واجدیت است. واجدیت یعنی ذات واجد این مبدا شده است. مراد از قیام هم همین است، ذات واجد مبدا هست. خب وقتی مراد از قیام و تلبس واجدیت باشد، واجدیت اگر میخوان فهم روشن‌تر بشه معناش، مقابل واجدیت فاقدیت است. واجدیت یا شما میگون آقا پول دارم، یه روز میگون پول ندارم، اون داشتن میشه واجدیت، نداشتن فاقدیت. درست شد؟ خب تارتن شیئی واجد است به چیزی